شما هستیم. با عرض سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امیدوارستم روز خوش داشته باشین. در جریان همین ساعت رویدادهای کابل و افغانستان را تعقیب میکنیم. در صدر گزارش ها میشنوید که فروشگاه کابل سیتی سنتر هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفت. در سرویس خبری در بخش خبرهای جهان خواهید شنید که صفحه اینترنتی رهبر مخالفان حکومت ایران سید حسین موسوی نوشته است که پلیس مانع عبور و مرور مردم به منزل آقای موسوی شده و بالای بعضی از مخالفان قیودات وضع کرده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان با فیض الله قرداش.
سپاس از همکارم و سلام به شنونده ها. توجه کنید به سرخط اخبار تازه از داخل افغانستان. در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در کابل صورت گرفت، دو تن از محافظین سیتی سنتر کشته شده و دو تن از افراد ملکی زخمی شدند. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان در همکاری با لوی سارن ولی این کشور، مرکز نگهداری آرای انتخابات ولیسی جرگه و محل شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده است و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند که طالبان مسلح حمایت‌های داخلی خود را از دست دادند. مشروع اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در کابل صورت گرفت، دو تن از محافظین سیتی سنتر کشته شده و دو تن از افراد ملکی زخمی شدند. مقامات پلیس در کابل گفتند که یک شخص انتحار کننده خود را پس از آن در برابر دروازه ساختمان سیتی سنتر در منطقه شهر نو کابل انفجار داد که از سوی پلیس شناسایی گردید. جنرال ایوب سالنگی قمندان امنیه کابل گفت که در این رویداد خود شخص انتحار کننده کشته شده و به ساختمان سیتی سنتر و سایر ساختمان‌های اطراف آن نیز آسیب رسیده است. پیش از این گفته شده بود که 3 تن از افراد مسلح داخل ساختمان سیتی سنتر که در آن فروشگاه‌ها، مهمانخانه و رستوران وجود دارد داخل شدند. اما قمندان امنیه کابل گفت که بجز همین شخص انتحار کننده، کسی دیگری در این حمله دست نداشته است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که 4 تن از افرادشان در این عملیات اشتراک داشتند، اما پلیس کابل این ادعا را رد کرده است. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان در همکاری با لوی سارنوالی این کشور، مرکز نگهداری آرای انتخابات ولیسی جرگه و محل شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده است. لوی سارنوالی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام به هدف بررسی مسائل وابسته به تخطیهای انتخاباتی در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و در حضور نمایندگان 14 ارگان رسمی صورت گرفته است. در این حال از جنوب و غرب کشور نیز گزارش رسیده است که هیئت‌های محکمه اختصاصی انتخابات محلات نگهداری صندوق‌های رأی را مهر و لاک کردند تا بررسی‌ها بر اساس شکایات کاندیدان معترض صورت گیرد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که اعضای جدید ولسی جرگه افغانستان محکمه اختصاصی انتخابات را غیر قانونی دانستند. و خبر آخر داخلی این که نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند که طالبان مسلح حمایت‌های داخلی خود را از دست دادند، اما تلاش دارند که برای پیشبرد عملیات‌های خود راه‌های دیگری را جستجو کنند. جنرال جوزف بلاتس که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که طالبان در تلاش هستند تا جنگجویان خارجی را وارد میدان جنگ افغانستان بسازند. و همچنان گفت که طالبان در نظر دارند تا در بهار آینده موج تازه‌ای از حملات را در افغانستان راه اندازی کنند، اما برای جلوگیری از موثریت این عملیات‌ها نیروهای افغان و بین‌المللی برنامه‌های جدی و عملیات‌هایی را روی دست دارند. طالبان پیش از این گفتند که در عملیات تازه خود حتی بزرگان قومی و کسانی را که در زمینه تلاش‌های صلح همکاری می‌کنند نیز هدف قرار خواهند داد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
رادیو آزادی. صفحه اینترنتی رهبر مخالف ایران حسین موسوی می نویسد پلیس مانع عبور و مرور به منزل آقای موسوی شده، خطوط تلفن او را قطع کرده و از اشتراک وی در گردهمایی که ناوقت امروز در نظر است جلوگیری کرده است. حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف حکومت جهت همبستگی با اعتراضات مردم مصر و تونس امروز خواستار اجازه تدویر گردهمایی شده بودند، اما وزیر امور داخله ایران این تقاضای مخالفین و طرفداران آنان را رد کرده، گفت که آنها می توانستند در گردهمایی که از سوی حکومت در رابطه با اعتراضات در کشورهای عربی برگزار شده بود ابراز همبستگی کنند، اما با وجود اینکه وزارت داخله این تظاهرات مخالفین را رد کرد، با آن هم چندین گروه مخالف گفتند ناوقت امروز گردهمایی را برگزار خواهند کرد. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش میخواهد تجارت آن کشور را با ترکیه 3 برابر بلند برده و تمام موانع 300 راه تجارت میان دو کشور را از بین ببرد. رئیس جمهور محمود احمدی نژاد این مطلب را در یک نشست خبری پس از ملاقات با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در تهران بیان کرد. احمدی نژاد همچنان از موقف ترکیه در رابطه با حق ایران مبنی بر تولید انرژی هسته‌ای استقبال کرد و از ترکیه خواست که در مذاکرات بین‌المللی در مورد برنامه اتمی آن کشور میانجیگری کند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که امروز بازدید 3 روزه‌اش را از ایران آغاز کرد قرار است با رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هم ملاقات کند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در تونس است تا با محمد غنوشی صدر اعظم و دیگر مقامات آن کشور ملاقات کند. بعد از آن که رئیس جمهور تونس پس از 23 سال حاکمیت در نتیجه انقلاب مردمی ماه گذشته از کشور فرار کرد و در این کشور حکومت موقت قدرت را به دست گرفت. انقلاب در تونس آتش اعتراضات را در میان مردم در سایر کشورهای شرق میانه شعله‌ور ساخت. در حال حاضر تونس در نظر دارد تا کنفرانس بین‌المللی را جهت کسب حمایت سیاسی و اقتصادی برای مرحله انتقال دموکراتیک در این کشور برگزار کند. گزارش ها از پایتخت یمن سنا حاکی از آن است که هزاران تن از محصلان و قانوندانان برای روز دوم به خیابان های شهر برآمده خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور شدند. شاهدان عینی میگویند قوای امنیتی برای جلوگیری از ازدحام مردم در میدان التحریر از سیم‌های خاردار استفاده کردند. روز یکشنبه پلیس هزاران اعتراض کننده را که به سوی پایتخت روان بودند متفرق کردند. در درگیری ها با مقیاس کوچک در 2 روستای بحرین در آستانه برگزاری گردهمایی که در اواخر امروز برگزار می گردد گزارش شده است. اعتراض کننده ها این روز را با الهام از اعتراضات مردم مصر و تونس روز خشم اعلان کردند. گزارش ها می گویند پلیس برای متفرق نمودن مظاهرچیان در شهر شیعه‌نشین جنوب کشور شاهی بحرین که از جمله کشورهای خلیج می باشد از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کردند. و پس از آن که حاکمان نظامی مصر روز یکشنبه قانون اساسی آن کشور را در حالت تعلیق قرار دادند و پارلمان آن کشور را منحل نمودند، هزاران تن از اعتراض کننده ها میدان تحریر قاهره را ترک کردند. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه با وقت افغانستان است. در فروشگاه کابل سیتی سنتر هدف حمله مخالفان مسلح حکومت قرار گرفته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیون را موظف کردند تا طرحی را برای شیوه گزینش رئیس این مجلس تهیه کند. آیسف میگوید طالبان بیشتر تلاش دارند تا جنگجویان خارجی را در افغانستان بگمارند. در نتیجه ریزش شدید باران و برف راه‌های 8 ولسوالی با مرکز ولایت غور مسدود شدند.
مردم در ولسوالی ها و در قریه ها کاملا با مشکلات جدی و مواجه هستند، در تنگنای زندگی کردن قرار دارند.
در برنامه ورزش از قهرمانی تیم کرکت جوانان زیر سن 19 سال افغانستان در بازی‌های راهیابی و جام جهانی با شما خواهیم گفت و هم نگاه به لیگ‌های فوتبال اروپا می‌اندازیم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما عرض احترام داره. فروشگاه کابل سیتی سنتر امروز هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفت. گزارش‌های زد و نقیض در رابطه با تلفات این رویدادها در دستند. خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ در محل حادثه بود و اکنون در استودیوی رادیو آزادی در کابل در همین مورد گزارش دارد.
هرچند در اوایل گزارش‌های وجود داشت که گروهی از افراد مسلح بالای ساختمان کابل سیتی سنتر در منطقه شهر نو هجوم بردن، اما قماندانی پلیس کابل میگوید یک فرد انتحاری که قصد ورود به داخل این مرکز تجارتی را داشت پس از آن که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد خود را در مقابل دروازه شرقی کابل سیتی سنتر انفجار داد. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیتی کابل به خبرنگاران در محل رویداد گفت که در این حادثه دو محافظ کابل سیتی سنتر کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند.
انتحار کننده از پا در آورده شد و در موقعی که این مرمی بالایش ثابت میکنه خود انفجار میده. شما میبینید که یک قسمت خسارات کم بالای دروازه سیتی سنتر وارد میشه و در نتیجه دو نفر شهید میشه و دو نفر هم مجروح داریم. ما شما دیگه فضل خدا وضعیت عادی و آرام. دو نفر از گاردایی که در اینجا بوده زخمی شده و دو نفر هم شهید.
این حمله بالای این ساختمان مدرن در چهارراهی انصاری کابل جایی که مهمانخانه و فروشگاه‌های عصری موقعیت دارند رخ داده است. در همین حال شماره از شاهدان عینی میگویند مهاجمان سه تن بودند که یکی از آنها خود را انفجار داد و دوی دیگر داخل ساختمان سیتی سنتر گردیدند. دو تن از شاهدان چشم دید خود را از این حادثه چنین بیان نمودند:
ما روی بروی در سیتی سنتر استاد بودیم، در کورلاش اشتیم که یک نفر داخل شد، کلاشینکو به دست بود، یک دفعه فایر کرد پس یک دفعه راه بند شد. ما تا شدیم که امی در موتر که یک دو قدم پیش رفتیم یک دفعه انفجار شد.
نفر بودن که دو تاش داخل رفتن و یک سنتاری کرد.
ما فکر میکنم شاید داخل باشن بخاطر از اینکه نیروهای امنیتی نمیرن اینجا داخل و اونجا داخل هم بسیار کلان است، بسیار اتاق است.
نظر ما شد نفر در داخل است، چرا که سه نفر هم دیدیم.
خریدارا هم بودن، بعضی کسایی بودن، سیاسترا بودن، اونا فرار کردن.
اما مسئولان امنیتی پلیس کابل رد میکنند که گروه سه نفری از افراد مسلح بالای ساختمان کابل سیتی سنتر حمله ور شدند. در محل حادثه افراد هم در حالت سراسیمگی دیده میشدند که برای احوالگیری نزدیکان خود آمده بودند که در داخل ساختمان سیتی سنتر دکان دارند و یا برای خریداری آمده بودند. مادری که اشک در چشمانش جاری بود به رادیو آزادی گفت که پسرش در کابل سیتی سنتر دکان دارد و با وصف تلاش‌های زیاد نتوانسته است با وی تماس تلفنی برقرار کند.
کلاس زنگ میزنم نمیگیره. همین عملات غیر اصولی قانونی خائنانه. اگه کسی زور داره زور خور خدیم پادشاه خوب رئیس جمهور خوب بزنه. نکم رای غریبه بیچاره که اینجا چهار دوکان غریبی مشکلات اقتصاد پسرم میکنه. از ما به چه به داخله به دوکان داره. دو ساعت زنگ میزنم نمیگیره. ما دو من زور آمدم نمانده از ایران آمدم نمیمانه که داخل برو. خب بمانه که برین که آیا چی حاله.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در اعلامیه حمله انتحاری در مقابل دروازه ساختمان کابل سیتی سنتر را به شدت محکوم کرده است. حدود یک سال قبل نیز حمله مشابه در همین محل صورت گرفته بود که طالبان مسلح یک مهمانخانه را که در آن هندی ها به سر می بردند مورد حمله قرار دادند. در کمتر از یک ماه این دومین حمله انتحاری است که در کابل رخ می دهد. پیش از این در حمله انتحاری در داخل فروشگاه فاینس در منطقه وزیر اکبرخان 8 تن به شمول یک خانه نواده 6 عضوی کشته شدند و تعداد دیگر زخم برداشتند. باشندگان کابل با ابراز نگرانی از افزایش انفجارات در پایتخت از ارگانهای امنیتی میخواهند که تدابیر لازم امنیتی را به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفین در داخل این شهر روی دست گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنین. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان کمیسیون را به هدف تهیه طرح برای شیوه گزینش رئیس ولسی جرگه موظف کردند. در این کمیسیون از هر ولایت یک نماینده و تمام وکلایی که در چهار دوره خود را برای به دست آوردن کرسی ریاست این جرگه نامزد کرده بودند شامل هستند. جزئیات بیشتر از سعید فتح محمد بها از کابل.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان پس از چهار دور به نتیجه ماندن انتخابات به هدف گزینش رئیس این جرگه روی ایجاد کمیسیون متشکل از برخی اعضای ولسی جرگه موافقت کردند تا طرحی را به این منظور تهیه کند. این کمیسیون که در حدود 60 عضو دارد، در آن از هر ولایت یک نماینده و تمام اعضای ولسی جرگه که برای به دست آوردن مقام ریاست این جرگه خود را نامزد کرده بودند شامل هستند. بر اساس فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، این کمیسیون باید طرح مناسب را برای گزینش رئیس ولسی جرگه تهیه و به جلسه عمومی روز شنبه پیشکش کند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه ایجاد این کمیسیون را گام مناسب توصیف نموده و ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد آن بنبست موجود بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه به پایان برسد.
کمیسیون با یک ترکیبی با کیفیت و کمیت مناسب و ما یک نوید مجده میده که پرابر موجود حل میشه. جلسات خود به صورت پیگیر متداوم و دقیق تدویر کنه. امیدوار هستیم در روز شنبه تر پیشنهادی خود به پیشگاه وکلای محترم غلط رایگیری تقدیم کنه.
نماینده های مردم در ولسی جرگه این کمیسیون را پس از آن تعیین کردند که طی دو هفته گذشته چهار دور انتخابات برای تعیین رئیس ولسی جرگه راه‌اندازی شد و هیچ یک از نامزدان موفق به کسب آرای 50.1 نشدند. این مسئله نگرانی و انتقادهای مردم و حلقات سیاسی را در افغانستان نیز به همراه داشته است. اما اعضای این کمیسیون اطمینان می‌دهند که طرح مناسب را که مورد پذیرش تمام نماینده های مردم باشد تهیه خواهند کرد تا به اساس آن رئیس ولسی جرگه انتخاب گردد. داوود کلکانی عضو این کمیسیون و یکی از نامزدان احراز مقام ریاست ولسی جرگه در مورد چنین ابراز نظر میکند.
اگر طرح آماده شود به روز شنبه، یعنی یک خاکه ترتیب میشه به مجلس میه، در مجلس با سر از او رای گیری میشه و میتونه که در مجلس هم سرش بحث شود. این به این معنی نیست که کمیسیون هر چیزی که فیصله بکنه و او تایید شود. ان شاء الله به امید به این میره که یک خاکه را، چون زیاد وکیل صاحب وقتشان امضایی شد، ملت افغانستان هم منتظر است، کوشش میکنیم که با یک نتیجه و راه حل برسیم.
هرچند نماینده های مردم ابراز خوشبینی میکنند تا کمیسیونی که از جانب آنها تعیین شده خواهد توانست راه مناسب را برای انتخاب رئیس ولسی جرگه دریافت کند، اما شماری از آگاهان سیاسی نگران هستند که بنابر مخالفت های سیاسی و شخصی اعضای ولسی جرگه، طرح این کمیسیون نیز نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. اعضای ولسی جرگه هم میپذیرند که بی‌نتیجه ماندن تلاش های آنها در بیشتر از دو هفته گذشته برای تعیین رئیس ولسی جرگه انتقادهای گسترده را به سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است.
ساعت 5:07 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم و در نیمه دوم هم برنامه ورزش را فراموش نکنین. نیروهای کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگویند جلب و جذب جنگجویان محلی برای طالبان در افغانستان دشوار شده است. جنرال جوزف ولت، سخنگوی ISAF، روز دوشنبه یعنی امروز در یک نشست خبری در کابل با اشاره به این مسئله از آمادگی طالبان جهت اجرای حملات بهاری نیز خبر داد. احمد جعفر احمدی موضوع را در کابل دنبال کرده.
تداوم فشارهای نظامی بر طالبان و پروسه ادغام مجدد از عوامل خوانده می شود که به گفته سخنگوی ISAF باعث شده تا طالبان بیشتر به استخدام جنگجویان خارجی رو بیاورند تا جنگجویان داخلی. از جنرال جوزف بلاتس در این مورد بیشتر می‌شنویم.
استخدام جنگجویان محلی دشوارتر شده است. طالبان تصمیم گرفتند تا جنگجویان را از بیرون جلب و جذب کنند و این به آن معنا نیست که این گروه به طور مطلق این توانایی را از دست دادند.
جنرال بلاتس در بخشی از صحبت‌هایش همچنان به آمادگی‌های طالبان جهت اجرای حملات بهاری اشاره کرد. وی گفت طالبان تصمیم گرفتند تا مناطق از دست رفته را دوباره به کنترل خود درآورند و به مناطق کلیدی اقتصادی و پر از جمعیت تسلط حاصل کنند. اما وی تأکید کرد که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اجازه نخواهند داد تا چنین شود و به گفته وی گروه طالبان در بهار سال آینده با درگیری‌های دشوار روبرو خواهد شد. ISAF در حال برای عقب زدن حملات احتمالی طالبان در بهار سال 1390 آمادگی گرفته است که اخیراً گزارش‌های پخش شد که در آن گفته شده طالبان جهت هدف قرار دادن بزرگان قومی و افرادی که در پروسه صلح همکاری می‌کنند یک سلسله برنامه‌ها را طرح ریزی کردند که در سال آینده شمسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله، در انتظار پیام ها و تصاویری که شما می فرستین برای ما هستیم. ناتو و وزارت داخله افغانستان می گویند برنامه های تازه را به هدف تجهیز و آموزش پلیس افغان در جریان امسال روی دست دارند. مقامات وزارت داخله امروز گفتند که دادن آموزش های مسلکی و راه‌اندازی برنامه های سواد آموزی از اولویت های کاری آنها در جریان سال جاری عیسوی خواهد بود. جزئیات بیشتر از فوزی احسان از کابل.
مقامات ناتو و وزارت داخلی افغانستان می گویند که روند تجهیز و آموزش پلیس را هرچی بیشتر تقویت بخشیدند تا این نیروها برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت در سال 2014 میلادی آماده شوند. جنرال ویلیام کدویل، قمندان عمومی تعلیمی ناتو، به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت برای سال 2010 و 2011 میلادی ماموریت آموزشی ناتو تقریبا 20 بیلیون دلار را در خصوص تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان به مصرف می رساند. آقای کدویل می گوید مجموع این پول معادل پولی است که در 7 سال گذشته در این زمینه به مصرف رسیده است. او به ادامه افزود
تقریبا نیمی از این پول در زمینه تجهیز، آموزش و سایر مسائل وابسته به نیروهای پلیس و شمول پرداخت بخشی از معاشات به مصرف می رسد. بخشی از این پول در زمینه تهیه تیارات هلیکوپتر در به نیروهای پلیس به مصرف می رسد. در نظر است تا 22 بال هلیکوپتر برای نیروهای پلیس فراهم گردد و البته در زمینه آموزش پلیس و افزایش تعداد هلیکوپترها نیز توجه صورت.
در این حال وزارت داخلی افغانستان نیز می گوید که به خاطر انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان به تجهیز و آموزش این نیروها نیاز است. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله، که به روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با قمندان عمومی تعلیمی ناتو در کابل صحبت می کرد گفت برنامه هایی که برای سال جاری میلادی روی دست است توانایی های پلیس افغان را بلند می برد و این نیروها را آماده گرفتن مسئولیت های بیشتری نیتی میکند.
چیزی که ما در گذشته ضرورت داشتیم خوشبختانه توسط همکارای جامعه جهانی ما تعهد شده و امیحال 1000 اراده وسایط زرهی هموی در دسترس پلیس افغانستان قرار داده شده که پلیس سرحدی ما، پلیس نظمی عامه ما یا پلیس انکاب میتونن از این وسایط استفاده بکنن. تمامی اقدامات فوق الذکر بدون شک ما را کمک میکنه تا انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغانستان به درستی اجرا شود.
قرار است نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تا سال 2014 میلادی مسئولیت‌های کامل امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند، اما گمانه‌زنی‌های وجود دارد مبنی بر این که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی قادر به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی نخواهند بود. با وجود این که شمار نیروهای افغان در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده، اما گفته می‌شود روند آموزش و تجهیزات این نیروها با کندی به پیش رفته است و این نیروها همچنان کمتر رهبری عملیات ها را در سالهای گذشته به دوش داشتند. اما مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت و افغان می گویند هزینه های قابل ملاحظه به خاطر آموزش، تجهیز و اکمال نیروهای افغان در نظر گرفته شده که این نیروها را قادر به گرفتن مسئولیت های امنیتی می کند.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه ورزش در جریان همین ساعت پخش خواهد شد، با ما باشید. و 7:25 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 7:30 با معذرت 5:25 دقیقه 24 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 5:30 دقیقه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در نتیجه ریزش شدید باران و برف، راه‌های 8 ولسوالی با مرکز ولایت غور مسدود شدند. باشنده‌های این ولسوالی‌ها در تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی گفتند که این موضوع برای آنها مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده است. ستوره کریمی و گزارش در همین مورد.
این مقامات میگویند بر اثر باران و برف کوچهای اخیر در ولایت غور، راه‌های مواصلاتی 8 ولسوالی آن ولایت با مرکز و ولایات همجوار آن مسدود میباشد. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از جمله ولسوالی‌های 9 گانه آن ولایت تنها راه ولسوالی دولتیار با مرکز غور باز میباشد. خطیبی علاوه کرد که کمیته ضد حوادث به علت برف و باران تا هنوز نتوانستند در جهت با ساختن راه‌های مسدود شده ولسوالی‌های ولایت غور اقدام نماید.
فقط یک ولسوالی دولتیار از جمله نو واحد اداری ولایت غور ولسوالی دولتیار با خود مرکز وصل است. دیگه 8 واحد اداری دیگر کلن با مرکز غور بشن. تا کنون برسواری ها بوده اونا در دقار نشدن. از این روز که هوا صاف شده اونا عملا با تاکاری زنا واپس کنند.
در همین حال یک تن از باشندگان ولایت غور طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که باشندگان ولسوالی های آن ولایت بر اثر مسدود بودن راه های مواصلاتی با مرکز آن ولایت با مشکلات زیاد مواجهند. او افزود از سوی کمیته ضد حوادث طبیعی هم تا هنوز کدام کمک صورت نگرفته است.
مردم در ولسوالی ها و در قریه ها کاملا با مشکلات جدی و مواجه هستند. در تنگنای زندگی کردن قرار دارند. مواد سوخت، مواد آذوقه و مواد چیزی که مواد غذایی مورد نیاز کاملا کم بوده است. قیمت ها بالا رفته و کمیته اضطراری کاملا در این مورد بی‌توجه بوده و توقع مردم از اونها بود که باید کمک هایی را برای مردم فراهم کنند. متاسفانه کمک ها صورت نگرفته تا هنوز و راه ها هم مسدود است. بنابراین مشکلات مردم زیاد است. توقع از مقام بدن این هست که در این مردم در هیچ مورد کمک نمیشه. حداقل این مردم خزینه دفتر مریضانشان خلجات بکنند. حداقل کمک های
غور از جمله ولایات صعب العبور افغانستان بوده که همه ساله در فصل سرد زمستان باشندگان آن ولایت با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی با مشکلات زیاد مواجه می‌گردند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، در انتظار نامه های شما هستیم. امیدوار هستم که برای ما نامه بفرستین. آدرس پست باکس را از رادیو آزادی شنیدید و همچنان میتونین از طریق ایمیل برای ما پیام های بفرستین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هست و آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. با رادیو آزادی باشید. و اکنون هم از کمک های بشری با شماره از بیجا شدگان در داخل افغانستان می شنویم. بعضی از اداره ها با این خانواده ها کمک های غذایی و غیر غذایی کردند. منیژه دیوه گزارش دارد در همین مورد.
در حالی که روند کمک های غذایی به بیجا شدگان داخلی ادامه دارد، اما شماری از این بیجا شدگان با انتقاد شدید از حکومت میگویند که در بخش تهیه سرپناه برای آنان هیچ گونه کمک صورت نگرفته است. با گفته این بیجا شدگان، حکومت افغانستان در جریان زمستان برای آنان کمک نکرده، اما اکنون که زمستان در حال پایان یافتن است، کمک مواد غذایی برایشان صورت گرفته است. صدای چند تن از این بیجا شدگان را می شنوید.
دوست محمد، بی خوراک خانه ایش برش می چکد، درین خانه گل است، هوا است، جوندیش بسیار سخت است. نماز حکومت می خواهیم یعنی در همکاری خیمه بکنه که هم ترپال بر ما بگاره، ما را خانه بده.
نه ما مدعی پس، می زورت دارم که زمین بده، ما را جبجا کنه، ما سرپناه نداریم.
در همین حال مهر خدا صبر، رئیس حالات اضطراری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که به روز دوشنبه برای صدها خانواده بیجا شده از ولایات جنوب افغانستان که در منطقه افشار کابل زندگی می کنند، مواد غذایی و غیر غذایی توزیع می کرد، گفت که از سوی ارگان‌های مختلف و شماره زیادی از بیجا شدگان کمک‌های توزیع گردیده است و برای اسکان مجدد این خانواده‌ها نیز برنامه‌های روی دست است.
ما با مقامات ولایت المند هم تماس گرفتیم. مقامات ولایت المند بر ما وعده دادند که زمینه برگشت از اینا را در بهار آینده در خود مرکز لشکرگاه که اونجا یک تعداد بیجا شده‌های دیگه هم از دیگه ولایت است، اینا مساعد می‌سازند برام.
کمک‌هایی که برای 1000 خانواده توزیع گردید شامل آرد، بوره، روغن و غیره مواد بود که از سوی امارات متحده عربی فراهم گردیده بود. با اساس گزارش ها در حال حاضر 84,000 نفر بیجا شده داخلی در کشور وجود دارد که شمار زیادی از آنان به اثر افزایش ناامنی ها در برخی از ولسوالی های ولایات جنوبی به کابل آمدند و حالا در زیر خیمه ها زندگی می کنند. حوادث طبیعی نیز مانند جاری شدن سیلاب ها و به وقوع پیوستن زلزله در بیجا شدن خانواده ها از مناطق اصلیشان نقش عمده دارد، اما همیشه انتقاد هایی وجود داشته که ارگان های مربوط برای بیجا شدگان داخلی توجه لازم را نکرده است. این انتقادها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان همیشه از ادامه کمک‌ها به بیجا شدگان داخلی سخن زده است.
منیجر دیوا از کابل گزارش می‌داد. 5:30 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم با مقیم نایب.
در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در کابل صورت گرفت، دو تن از محافظین سیتی سنتر کشته و دو ملکی زخم برداشتند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند که طالبان مسلح حمایت‌های داخلی خود را از دست دادند، اما تلاش دارند تا برای پیشبرد عملیات‌های خود راه‌های دیگری را جستجو کنند. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان در همکاری با لوی سارنوالی این کشور مرکز نگهداری آرای انتخابات ولسی جرگه و محل شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده است. صفحه انترنتی رهبر مخالف ایران حسین موسوی می نویسد پلیس مانع عبور و مرور به منزل آقای موسوی شده، خطوط تلفن او را قطع کرده و از اشتراک وی در گردهمایی که ناوقت امروز در نظر است جلوگیری کرده است. رئیس جمهور ایران می گوید کشورش می خواهد تجارت آن کشور را با ترکیه 3 برابر بلند برده و تمام موانع سد راه تجارت میان دو کشور را از بین ببرد. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در تونس است تا با محمد غنوشی صدر اعظم و دیگر مقامات آن کشور ملاقات کند. گزارش ها از پایتخت یمن سنا آکی از آن است که هزاران تن از محصلان و قانوندانان برای روز دوم به خیابان های شهر برآمده خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور شدند. درگیری ها با مقیاس کوچک در دو روستای بحرین در آستانه برگزاری گردهمایی که در اواخر امروز برگزار می گردد گزارش شده است. پس از اینکه حاکمان نظامی مصر روز یکشنبه قانون اساسی آن کشور را در حالت تعلیق قرار دادن و پارلمان آن کشور را منحل نمودن، هزاران تن از اعتراض کننده ها میدان تحریر قاهره را که طی 3 هفته گذشته صحنه تظاهرات ضد حکومت بود ترک کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز بازدید 2 روزه‌اش از بریتانیا را آغاز می کند و در این جریان با داوید کامیرون صدر اعظم و همتای بریتانیاییش ویلیام هیک ملاقات خواهد کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان بود با مقیم نایب. با شمال شرق افغانستان سر میزنیم. باشنده ها و اعضای شورای ولایتی تخار از رئیس جمهور کرزی خواستند تا تغییرات را در سطح رهبری این ولایت به وجود آورد. رئیس شورای ولایتی تخار میگوید اکثریت موقف ها از یک تنظیم سیاسی و وابستگان یک قوم تشکیل شدند که باعث نارضایتی دیگران شده است. دایان احمدی در مورد از ولایت تخار گزارش میدهد.
قماندانی امنیه تخار و ریاست امنیت ملی 2 پست و پوزیشن امنیتی است که در ظرف کمتر از 3 ماه با تغییرات و تبدیلی های دست به دست امرا بوده است که این تغییرات بدون شک سوالات را در میان مردم تخار برانگیخته است. مولوی محمد الله ورسجی که جدیداً به عیش رئیس شورای ولایتی ولایت تخار انتخاب گردیده است میگوید که مقامات دولت مرکزی و کابینه موجود در کابل باید در تعیین و مقرری های کادر رهبری ولایت طوری برخورد نماید که اساسیت ها را در میان اقوام و احزاب سیاسی بر نه انگیزد. مولوی ورسجی از تقرری برخی از مقامات و کادر رهبری در ولایت تخار که ظاهرا از یک محل از یک تنظیم است به شدت انتقاد کرد
که در شک نیست در تخار ما حکومت مرکزی بنابر مصالح و دلایلی که پیش خودشان است که من البته موجه نمی دانم والی صاحب و قماندان امنیه از فرخار ما از یک جهت و از یک منطقه خاصی ولایت تخار است ای سر و صداها را بار آورده قماندان زونم دیگه ولایت تخار یک ولایتی است که کثیر المله است در اینجا برادر ازبک ما بیشتر وجود دارند برادر تاجیک ما و برادر پشتون ما از هزاره و دیگه قوم های دیگری در اینجا وجود داره باید حکومتی که مشارکت ملی باشه که هر قوم خود احساس بکنه موجودیتش در او در پست های بالایی دولت البته پیشنهاد خاصی ما به جناب رئیس جمهور و مقامات زی صلاح دولت مرکزی است که مصالح الهی کشور مد نظر بگیرن باید که از هر قوم اشخاص خبیر و آگاه و متخصصی را در هر بخش موظف و بگمارند تا ملتی از ایما خدا احساسی محرومیت نکنه و خدا باید در حکومت سهم بشماره و سهم بداند.
عبدالجبار تقوا والی تخار مشارکت ملی را که در آن تمامی اقوام در حکومت سهم داشته باشد از روند اصل دموکراسی و حکومت مردم سالاری عنوان کرد. آقای تقوا گفت در مقرری های مسئولان محلی در حکومت باید اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود و اضافه کرد
مقامات تصمیم گیرنده در کابلند. یک طرف ما شعار شایسته سالاری میدیم، یک طرف شعار مشارکت ملی که باید اقوام باشه. در اینجا مشارکت ملی تماما طرز العمل های کمیسیون اصلاحات اداری را زیر پا میکنه. ما هم نظر اونا را تایید میکنم که دولت مبتنی بر مشارکت ملی باشه، همه مردم سهم داشته باشد، پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره و هر کس که هستن به اساس شایستگی ها به جایی که مناسب است نصب شوند.
این در حالی است که تعدادی از شخصیت های با نفوذ ولایت تخار، اعضای شورای ولایتی، اهل خبره و برخی از مقامات محلی مصروف بازدید با وزرای کابینه، معاونین ریاست جمهوری و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل است. اما مردم در طالقان از مقامات رهبری دولت مرکزی افغانستان میخواهند تا تغییرات بنیادی را در سطوح مختلف کادر رهبری ولایت، رؤسا و اراکین بلندپایه محلی در تخار به وجود بیاورند. در این حال برخی از ساکنان محل میگویند که روند بازسازی در این ولایت به کندی پیش رفته است. آنان از مقامات میخواهند تا این روند را تسریع ببخشند. در نمادی رادیوی آزادی شهر طالقان.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. و پیش از اینکه بر رویدادهای منطقه و جهان بپردازیم، از برشنا نظری میشنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالبه در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه آرمان ملی بار دیگر در مورد انتخابات در ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که مجلس نمایندگان 21 روز کار بی‌نتیجه انجام داده است. روزنامه در ادامه گفته است در صورتی که نمایندگان مردم فکر اساسی نکنند مشکل حل نخواهد شد. روزنامه با اشاره به میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشته است که مسلمانان باید از پیامبر اسلام الهام بگیرند و راه‌های درست را به هدف ادامه حیات و کار انتخاب نمایند. آرمان ملی در مورد سالگرد خروج سربازان روسی از افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و گفته است که با وجود از خروج عساکر شوروی از افغانستان، این کشور تا هنوز هم آینده تاریکی دارد که باید به این مسئله توجه صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در مورد خروج نیروهای روسی از افغانستان مطلب مفصل را منتشر کرده و نوشته است که جهاد و دلیری های مردم افغانستان سبب شد تا نیروهای شوروی سابق دیگر توان باقی ماندن در افغانستان را نداشته باشند. روزنامه در مطلب دیگری از برگزاری اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان خبر داده و نوشته است که به وزارت داخله و دفاع افغانستان وظیفه داده شده است که به ایالات متحده سفر کرده و در مورد تجهیز و برنامه‌های آموزشی نیروهای افغان بحث و مذاکرات با مقامات آمریکایی انجام بدهند. این روزنامه در این حال در مورد مسائل وابسته به امنیت به خصوص در ولایات جنوب افغانستان نیز تبصره کرده و نوشته است که در مورد تأمین امنیت در قندهار هدایت لازم داده شده است. روزنامه اراده هم در مورد جنجال‌های داخل ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و اما در این میان حکومت را به مداخله در این زمینه متهم نموده است. روزنامه با عنوان برجسته در همین رابطه نوشته است که بنبست موجود در زمینه انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان وابسته به عملکرد حکومت است. اراده هم در مورد 26 دل و روز خروج نیروهای روسی از افغانستان تبصره کرده و اما به مشکلات پس از آن نیز اشاره نموده است. این روزنامه گفته است که مردم افغانستان تلاش کردند و آزادی خود را گرفتند، اما نیاز است تا آزادی خود را همچنان حفظ نمایند. و روزنامه انگلیسی زبان اوتلوک افغانستان هم به مسئله انتخابات در ولسی جرگه تبصره نموده است. این روزنامه گفته است که عدم تصمیم گیری وکلا برای انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه خلاف قانون اساسی است که تأخیر زیادی را نیز سبب شده است. روزنامه در جای دیگر در مورد خروج نیروهای روسی از افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و با عنوان برجسته پرسیده است که آیا سربازان روسی بار دیگر به افغانستان برخواهند گشت. روزنامه این مسئله را از جوانب مختلف به بررسی گرفته و نظرات مردم و تحلیل‌های مفصل را نیز به نشر رسانده است.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم سر میزنیم به مصر و از تازه ترین ها در قاهره خبر میشیم. خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی در گزارش از قاهره وضعیت را چنین تصویر میکند.
مسئله که امروز مطرح بیشتر سر چگونگی بازسازی مصر است از نگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. پس از اینکه میدان تحریر که مقر جوانهای انقلابی بود که مدت 18 روز در اینجا بودباش داشتند، دیروز از طرف نیروهای امنیتی و همچنین اردوی مصر که ریاست فعلی مصر به عهده داره پاکسازی شد و همه با هم دخترها، بچه‌ها، جوانها و مردم‌های بزرگسال برای پاکسازی این منطقه شرکت کردند و یعنی گفته میتونم که به طور کاملا بی سابقه ای بوده که کسی کارم میکرده تقریبا از نگاه وجدانی و کاری بوده که خواستم که برای مصر انجام بدن. و امروز روزنامه‌های مصر هم به همین مسئله اشاره کرده که دیگر مصر به شکل بهتری آغاز کرده به کار هم در سطح حکومت و هم در سطح جوانان. اما چیزی که در حال حاضر مشکل روبرو هستند مسئله چگونگی بیرون رفت از مشکل کنونی یا بحران کنونی است که همانا برای ایجاد قوانینی که مناسب به عصر و زمان باشه، چون قوانینی که قبلا داشتن در سال 52 موافق بود، اما در حال حاضر در قرن جدید قوانین ضرورت دارن که مناسب به حالت فری باشه. یک کمیسیون مستقل برای وضع قوانین یا قانون اساسی تشکیل دادن که مدت 6 ماه انتخابات ریاستی و همچنین انتخابات پارلمانی برگزار شه و قبل از اینکه انتخابات برگزار میشه برای قانون اساسی هم یک همپرسی اجرا خواهد شد. همچنین گروه های جوانان که در میدان تحریر جمع بودند از این تغییراتی که از طرف مارشال حسین تنتاوی صورت گرفته استقبال کردند.
خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش میداد. البته تازه ترین رویدادها در قاهره را. اکنون به ایران سر میزنیم و از سفر عبدالاگل رئیس جمهور ترکیه به تهران میشنویم. عبدالاگل و رئیس جمهور ترکیه همراه با در حدود 200 تن از تاجران ترکی به تهران رفته است. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش دارد به این شرح.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ابتدای نشست خبری در مورد حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه در سال جاری و همچنان تحولات اخیر منطقه نیز اشاره نموده و گفت
حجم روابط تجاری ما در سال گذشته از 10 میلیارد دلار تجاوز کرد و مصمم هستیم که با همکاری همه جانبه این رو به سرعت به مرز 30 میلیارد دلار در سال برسونیم و این علاوه بر سرمایه‌گذاری هایی است که در زمینه های گوناگون در برق و در انرژی داره انجام میشه. در همکاری های منطقه‌ای کارهای بسیار خوبی داره انجام میشه. دیدگاه مشترک ما و همکاری های ما به نفع صلح و امنیت و توسعه همکاری ها در منطقه است.
عبدالاگل رئیس جمهور ترکیه هم در نشست خبری مشترک با قدردانی از همتای ایرانی خود ایران و ترکیه را دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی دانسته و با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت در منطقه ما خصوصا منطقه خاورمیانه و جهان اسلام ما شاهد یک تغییرات ریشه‌ای و اساسی هستیم. در این مورد با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز موضوع بحث و بررسی شد. دیدگاه من این است که در عصر ارتباطات نمی شود که چیز را از مردم پنهان کرد و در این دوره هم طبیعی است که مردم به همه زوایای موضوعات واقف هستند. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به کنفرانس اسلامی 2003 میلادی در تهران نیز افزود من در آن موقع مسائل را ارزیابی کردم و در آنجا بدون اشاره به کشور خاصی گفتم که بایستی همه یک ارزیابی از واقعیت‌های داخلی خودمان داشته باشیم و خواسته های ملت‌ها را نیز باید مورد توجه قرار دهیم و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را همسو با خواسته های ملت‌ها قرار بدهیم. در غیر آن این ملت‌هاست که در جهت احقاق حقوقشان وارد عمل می‌شوند. باید گفت سفر عبدالاگل به ایران 3 روزه عنوان شده و در این سفر حدود 300 تن از تاجران، نمایندگان پارلمان، فرهنگیان، خبرنگاران و تعدادی از وزرای کابینه این کشور رئیس جمهور ترکیه را در تهران همراهی میکنند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. اکنون هم برنامه ورزش. ورزش سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه ورزش از رادیو آزادی. در این برنامه از قهرمانی تیم کرکت جوانان زیر سن 19 سال در مسابقات راهیابی به جام جهانی و اشتراک افغانستان در 5 رشته از بازی‌های ساحلی جنوب آسیا می‌شنوید. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با قهرمانی در یکی دیگر از مسابقات یک گام دیگر به سوی جام جهانی نزدیک شد. کرکت بازان جوان افغان رقیب نیرومند و دیرینه‌شان نیپال را در بازی نهایی مسابقات راهیابی به جام جهانی با تفاوت 61 رنز شکست دادند و جام قهرمانی این تورنمنت را از آن خود ساختند. افغانستان در این بازی با از دست دادن 9 بازیکن در 50 اوور توانست 200 رنز بسازد، اما کرکت بازان نیپال نتوانستند به این هدف برسند. در این بازی محب الله بهترین درخشش را برای تیم افغانستان داشت. او در 23 توپ 36 رنز گرفت، اما دو بهترین بازیکن تورنمنت از تیم نیپال انتخاب شدند. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا پس از 16 پیروزی پی در پی روز شنبه در برابر سپورتینگ متوقف شد. بازی این دو حریف تا دقیقه 80 1-0 به سود سپورتینگ ادامه داشت، اما در حدود 10 دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود که دیوید ویا تیمش بارسلونا را با گل از فاصله دور نجات داد و بازی را 1-1 ساخت. با این تساوی تعداد امتیازهای بارسلونا در لالیگا به 62 امتیاز رسید. از سوی دیگر روز یکشنبه تیم فوتبال ریال مادرید در برابر اسپانیول 1-0 به پیروزی رسید و تفاوت امتیازهای خود با بارسلونا را که صدرنشین جدول است اندکی کمتر ساخت. اکنون بارسلونا در صدر جدول جا دارد و ریال مادرید با تفاوت 5 امتیاز در رده دوم جدول است. و در پریمیر لیگ، لیگ برتر فوتبال انگلستان، منچستر یونایتد بازی این هفته اش را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت و موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرد. سرخپوشان منچستر یونایتد همشهریشان منچستر سیتی را روز شنبه 2-1 شکست دادند. در این بازی وین رونی با یک حرکت اکروباتیک یکی از زیباترین گل‌های این فصل در پریمیر لیگ را به ثمر رساند. در بازی‌های دیگر پریمیر لیگ، آرسنال وولورهمپتون را 2-0 از پیش رو برداشت و لیورپول با ویگان به تساوی 1-1 رسید و توتنهام با نتیجه 2-1 در برابر ساندرلند پیروز شد. قرار است افغانستان حداقل در 5 رشته ورزشی در مسابقات ساحلی جنوب آسیا با حریفانش رقابت کند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در اجلاسی که در سریلانکا برگزار شده بود، اشتراک کننده ها پذیرفتند که افغانستان در 5 رشته ورزشی در مسابقات جنوب آسیا رقابت کند. در اصل مسابقات جنوب آسیا در 12 رشته ورزشی برگزار می شود. در این مورد جزئیات را از مجیب الله رحمانی لحظات پیش در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تشکر امید جان، خوشبختانه در اواخر هم در میادین مختلف ورزشی و هم از نگاه اعمار تاسیسات اداری ورزش افغانستان لله الحمد پیش قدم است و به تاریخ 12 فوریه شاهد جلسه اولین دور مسابقات ساحلی جنوب آسیا بودیم در سریلانکا و خودم در اوج شرکت داشتم که این مسابقات در برج سپتامبر برگزار میشه در 12 رشته ورزشی، اما از افغانستان وعده داده شد که در 5 رشته ورزشی که عبارت از هندبال، کبدی، والیبال، پرورش اندام و نیزه بازی هست در اون شرکت میکنه و این بار است که ما فدراسیون نیزه بازی را تشکیل کنیم و ورزشکاران ما در رویداد خارجی شرکت میکنه. در 2 رشته دیگر هست که بعد از بحث با مسئولین اداره ورزش افغانستان تصمیم خواهیم گرفت که میتونیم در اوج شرکت کنیم، اما در کل گفتم میتونم که انشاءالله چون تجربه اولی ما در بخش ساحلی مسابقات دومین دور مسابقات ساحلی عمان بود و انشاءالله ما مطمئن هستم که در این 5 رشته که انتخاب شده انشاءالله در این بازی ها نتیجه داره و انشاءالله دست پر به وطن برمیگردم.
چقدر امکانات یا میدان‌های ورزشی برای ورزش‌های ساحلی در افغانستان امکاناتش هست؟ در کدام کجا شما دارین میدان‌هایی که در اوج ورزش‌های ساحلی شوه؟
برای امه جان خوب سوال کردین. همینکنون کار بالای میدان ساحلی فوتبال ادامه داره. میدان ساحلی والیبال ساختیم. میدان ساحلی هندبال و کبدی هم وجود داره. کوشش ما همی از در پهلوی از اینکه ما تاسیسات و اماکن ورزشی را برای رشته های ورزشی در مرکز و ولایت در نظر گرفتیم، اما چون مسابقه ساحلی مسابقه طولانی نداره و دومین بار بود که در آسیا تجربه شد، مسابقات از در عمان انجام شد، در برادرهای دیگر انجام نمیشه. افغانستان هم کوشش به این داره که ما بتانیم در سالهای بعدی برای تماما ورزش هایی که در شامل مسابقات ساحلی است امکانات ورزشی و میادین در نظر بگیریم تا ما بتانیم که در طبق ورزش های دیگر در بخش ساحلی هم.
بله، در بخش ورزش های ساحلی همطور خودتان گفتن افغانستان تجربه زیاد نداره و ورزشکارای افغان ورزش نکردن، پس تیمای ملی شما از کجا انتخاب کردین؟
شما میبینین امید جان که افغان ها در هر رشته اگر برشان امکانات مساعد شدن استعداد دارن و میدرخشن. الحمدلله در بخش ساحلی ما اگر یک ورزشکار بتانه که در مسابقات والیبال، فوتبال و همچنان باسکتبال و همسالشان بدون ساحلی درخشش داشته باشه، با تمرینات کم اونها میتونه که در بخش ساحلی هم آماده شده که ما توانستیم تیمهای ملی خود از تیمهای مختلف ملی که در ساحلی وجود نداشت یعنی شامل نبودن از او انتخاب کنیم. تمرینات اونها ادامه داره. انشاءالله گفتم میتونیم که اولین تجربه را ما در دومین در مسابقات ساحلی داشتیم و در قسمت انتخاب تیم ها دقیق هستیم و این را اطمینان میدم به هموطنهای عزیز خود که انشاءالله در رشته هایی که در اولین دور مسابقات جنوب آسیا شرکت میکنیم انشاءالله در اوج افغانستان در این بخش ها نتیجه میگیره.
به طور مختصر اگر خبرهای ورزشی این هفته ای افغانستان را به طور مختصر برای ما و برای شنوندگان رادیو آزادی شما بگوین.
امید جان چون تقریبا دو سه روز میشه که در شهر کابل برباری هم زیاد است، اما خوشبختانه هفته گذشته شاهد افتتاح مسابقات فوتبال بودیم که بین 30 تیم آغاز شده و مدت یک ماه ادامه داشت. ارجمند هستیم که ما بتانیم با افتتاح اماکن سرپوشیده در سرمای زمستان هم شاهد مسابقات ورزشی باشیم که بعض ساحات برای والیبال، باسکتبال، هندبال، بوکس، سنوکر ساخته شده و آرزومند هستیم که ما در سالهای نزدیک بعدی انشاءالله تماما رشته های ورزشی خود از نگاه تأسیسات ورزشی در سرمای زمستان انشاءالله بر اونها تأسیسات امار میکنیم.
مجیب الرحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. در هفته آینده باز هم ما امید مرزبان با برنامه تازه دیگه با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
جفا آغاز کردی چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چی دیدی چی شنیدی که از دل شم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از دل شم رمیدی شهر دل بیرون کردم برای رد خدا با مپرس از من که با دل چون کردم شد از بند دلم آزاد تو زین پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که میکنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بی شم رمیدی چی دیدی چی شنیدی رمیدی. گل من ز چشمات مهراسم، با هر کس آشنا بودی گل من، تو را من میشناسم. نهادی پاکج و از ما گسستی، تو پیمان را شکستی. خطا بودی خطا بودی گل من، تو را من میشناسم. چی دیدی چی شنیدی که از به شم رمیدی؟ چی دیدی چی شنیدی که از به شم رمیدی؟